أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما الحجة بقية الله تعالى في العالمين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، ذوی الحقوق، امام راحل، شهدا، همه کسانی که زحمت کشیدند برای رسوندن معارف اهل بیت به ما، همه شارحان نهج البلاغه، اموات جمع حاضر، اموات بانیان خیر، انشاءالله همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. در بخش پایانی حکمت 147 نهج البلاغه بودیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این پنج جلسه‌ای که چهار جلسه‌ای که تا الان گفتیم و امروز انشالله جلسه پنجم، به چند نکته مهم و کلیدی اشاره کرد. من خیلی تیتروار یک بار خلاصه حکمت رو عرض کنم و بعد متن جدید رو بخوانیم. در بخش ابتدایی امیرالمؤمنین دست کمیل رو میگیره، از شهر بیرون میبره، در یک فضای خلوت دو تا نکته به کمیل متذکر میشه. یک، ان هذه القلوب اوئه فخيرها اوآها، دنبال ایجاد ظرفیت باشید. دوم فرمود کمیل این حرفها حرفهای مهمی هستند، اینها را به خاطر بسپار، اینها اموری نیستند که با یک بار شنیدن بتونی اونها را درک کنی یا اونها را در وجود خودت پیاده کنی. بعد فرمود مردم سه دسته اند: عالم ربانی، متعلم فی سبیل نجات، و مگسانی که در واقع جزء انسانهای لاابالی و اوباش جامعه به شمار میرند. امیرالمؤمنین شش ویژگی و افضلیت برای علم بیان کردند. در مقایسه علم و ثروت، علم بهتر است به شش دلیل، به شش دلیل مستحکمی که حضرت بیان کردند. بعد فرمودند که ان هاهنا لعلما جما، اهل بیت، امیرالمؤمنین علیه السلام، اینها ریشه علم هستند، علم از وجود اینها می جوشد. فرمود اگر کسی اهل باشد، ما این علوم رو در اختیار او قرار خواهیم داد. در نکته بعدی فرمود که چهار گروه هستند که اینها لیاقت دریافت علم را ندارند، اینها اهلیت علم را ندارند و اکثر مردم هم شاید همینها باشند. اینا کسانی نیستند که ما بخوایم اون علوم نهفته را به اونها انتقال بدیم. و در نکته پایانی هم فرمود وقتی اهل کسانی نباشند که اهلیت دریافت علم را داشته باشند، این علوم در سینه حاملان علم میماند و اون را با خودشون به قبر خواهند برد. تا میتوانیم باید تلاش کنیم از محضر علماء ربانی، از محضر کسانی که در راه اهل بیت و انبیا بودن، کسب فیض کنیم، کسب علم کنیم، وگرنه اگر اونها رفتن، بسیاری از علوم هم با اونها دفن خواهد شد. خب بحث جدید، بخش آخر حکمت 147، حضرت فرمود اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجه. بار خدایا آری هرگز زمین از حجتی که برای خدا قیام کند خالی نخواهد ماند. این بخش پایانی امیرالمؤمنین گویا یک نقطه‌ای می‌گذارد بر مباحث قبل. یه دفعه بحث امام زمان سلام الله علیه، بحث حجت‌های الهی، بحث آخرین بازمانده از اولیاء دین رو مطرح می‌کنه. حالا عرض می‌کنیم چه وجهی داره. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجه. خدایا آری هرگز زمین از حجتی که برای خدا قیام کند خالی نمی شود. حالا اما ظاهرا مشهورا یا این امام، این حجت خدا ظاهر است، مشهور است، همه او را میشناسند، و اما خائفا مغمورا، یا این امام ترسان است و مغمور پنهان شده است. حضرت فرمود چه امام ظاهر مثل 11 امام، چه امام غائب مثل امام است، اینها همشون حجت خدا هستند، اینها همشون عالمان ربانی هستند که علم را به جامعه بشریت هدیه خواهند کرد. خب این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه این بخش پایانی حکمت توجه می‌دهد ما را به اینکه خالی نمی‌شود زمین از حجت، خیلی نکته مهمی است. چرا بعد از بحث عالمان ربانی حضرت یه دفعه بعد از اینکه کسی حامل علم نیست، اینکه کسانی نیستند که بخواهند علم ما اهل بیت را، علم من علی رو بگیرن، حضرت بلا فاصله بحث امام زمان رو مطرح کرد؟ علتش اینه که حضرت فرمود که آقا ناامید نباشید، بالاخره در هر دوره ای امامی هست، چه حاضر باشد چه غائب باشد، امام حجت الله هست و حجت الله همیشه بر روی زمین وجود خواهد داشت. شاید علت این که حضرت نام امام را و امام غائب را اینجا ذکر میکنه، شاید علتش این باشه، چون در روایات ما فرمودند که تمام انبیا و ائمه دو حرف از 27 حرف علم را آوردند و وقتی امام زمان انشاءالله تشریف بیاره 25 حرف از این 27 حرف علم را با خودش میاره. یعنی تا ظهور هرچه پیشرفت های علمی، تکنولوژی، صنعت، هرچه ما پیشرفت کنیم، این تازه دو قسم از اون 27 قسم است. 25 قسم علم در اختیار امام است و امام زمان وقتی که تشریف آوردن انشاءالله ظهور کردن، این علوم را در اختیار جامعه بشری قرار میدن. امام صادق فرمود العلم 27 حرفا، علم 27 حرف است. فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان، همه پیامبران و امامان دو حرف آوردن، وقتی امام زمان بیاید 25 حرف دیگر هم می آید. و مشخصه که در اون دوران دیگه بحث علم، تکنولوژی، پیشرفت، صنعت عجیب میشه. یکی از زیبایی های ظهور همینه که ما البته در باب ظهور کمتر صحبت میکنیم. ظهور امام از زیبایی هایی داره، اگرچه اون اوایلی که ظهور میخواهد محقق بشه تا حکومت حضرت ثابت و مستقر بشه سختی هایی هست، جنگ هایی هست، مشکلاتی هست، ولی وقتی حکومت امام سلام الله علیه مستقر شد، اونجا دیگه جایگاهی است که زیبایی های او غیر قابل وصف است. مدینه فاضله است به معنای واقعی کلمه. علم چنان پیشرفتی داره که اصلا در مخیله ما نمی گنجه. همین امروز که ما وقتی نگاه میکنیم پیشرفت های علمی رو، اصلا چند سال اگر کسی از فضای علمی دور بشه دیگه نمیتونه درک کنه، اونقدر روز به روز علم داره پیش میره. حالا ببینید هر چه تا زمان ظهور کشف بشود، اختراع بشود، علم به دست بیاد، این همش دو حرف است، 25 حرف دیگه در زمان ظهور. پس اگر حضرت امام غائب را اینجا ذکر میکنه، علتش اینه، شاید علتش این باشه که حضرت میخواهد بگه علم واقعی اونجاست، ما نتوانستیم علم را به شما بگیم، حاملان علم نبودن، ولی در زمان ظهور شاید کسانی بیایند که این اهلیت را داشته باشند و امام از این علم را در اختیار اونها قرار بده. اینجا یه نکته عرض کنیم، ابن ابوالحدید معتزلی یه نکته ای داره. من گاهی اوقات چه در جلساتی که اینجا محضر شما هستم، چه در جلسات حضوری که نهج البلاغه محضر دوستان دیگری هستیم، به مناسبت جلسات خودمون حوزه یا جای دیگه، وقتی صحبت‌های ابن ابوالحدید رو نقل می‌کنیم، یه عده‌ای میگن آقا ابن ابوالحدید خیلی انگار آدم خوبی بوده، چه حرف‌های قشنگی در شرح کلمات امام زده، نکنه او شیعه بوده، چرا شما مصرید بگید که او سنی بوده؟ خب او سنی متعصبی است، اگرچه حرفهای زیبایی داره، اون مقدمه‌ای که بر شرح نهج البلاغه نوشته خیلی فوق‌العاده است، فضائل امیرالمؤمنین رو بیان میکنه، ولی وقتی به اصول میرسه میلنگه. اینجا خود ابن ابوالحدید به صراحت میگه این جمله‌ای که لا تخلو الارض من قائم لله به حجه، زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نمیشه، میگه این حرفی است که هاذا یکون صریحا به مذهب الامامیه. این دقیقا همون چیزی است که امامیه یعنی شیعیان میگن که امام همیشه هست، برخلاف اهل سنت که خیلی هاشون قائلن امام زمان هنوز به دنیا نیامده، بعدها به دنیا میاد. ابن ابوالحدید میگه این جمله صراحت دارد در این که نظر شیعه درست است، ولی بعد میگه خب ما قبول نداریم. این خیلی بده، تعصب‌های بیجا. 20 جلد شرح نهج البلاغه نوشته، ولی وقتی که به این جمله امام میرسه به خاطر اون تعصب‌هایی که داره حرف امام رو زیر پا میگذاره، عصمت امام رو قبول نداره، علم امام رو قبول نداره. لذا قطعا و یقینا ابن ابوالحدید سنی، سنی متعصبی است، فضائل امیرالمؤمنین رو نقل میکنه، شرح کلمات حضرت رو داره، ولی به این اصول که میرسه، به علم و اسمت امام که میرسه، به حیات امام که میرسه، اونجا انقلت‌های اساسی داره. ولی ما قائلیم این جمله حاضا یکون صریحاً به مذهب الامامیه، این کاملا جمله درستی است. همان گونه که ما شیعیان قائلیم امام از همینک هستند، امام حضور دارند، امام هستند، اگرچه ما از حضور امام غائبیم. و درستر از آن که بگیم امام از ما غائب است، ما از امام غائبیم. ما اگر یه مقداری روی خودمون کار کنیم انشالله این غیبت ما از امام هم برطرف خواهد شد. در هر صورت این نکته ایست که ابن ابوالحدید ذکر میکنه ولی خودش نمیپذیره. یک سوالی اینجا شاید به ذهن عزیزان خطور کنه. امام علیه السلام فرمود که ما دو مدل از اهل بیت و ائمه داریم. یه عده‌ای هستند که حاضرند، مشهورند، همه اونها رو میشناسند، اما خائفن مغمورا، ولی یک عده‌ای از اهل بیت هم اینا خائفن، ترسانند و اینها مغمورند، پنهانند. خب پنهان بودن رو میفهمیم، امام غائب است، ولی ترس داشتن امام یعنی چی؟ چون ما در وقتی بحث علم، وقتی بحث امامت را مطرح میکنیم در علم کلام، اونجا توضیح میدیم، میگیم امام کسی است که همه کمالات را داراست، بلکه به بالاترین حد ممکن کمالات را دارا هست. خب آیا شجاعت یکی از کمالات هست یا نه؟ قطعا اینطوره. ترس از رذایل است، شجاعت از فضائل است. چگونه می شود که امیرالمؤمنین بفرماید امام زمان خائف است، ترس دارد؟ آیا این با علم کلام، با اون اعتقادات ما جور در میاد؟ دو تا پاسخ به این شبهه داده میشه. پاسخ اول، اولا هر ترسی بد نیست. بارها عرض کردیم فضائل و رذایل اخلاقی یه حد افراد دارن، یه حد تفرید، یه حد میانه. اینکه انسان عاقلانه بترسد این خیلی چیز خوبیه. اصلا آدمی که نترسد این معیوب است، این تهور دارد، این شجاعت بی خود داره، بگه من هیچ ترسی ندارم. خب انسان وقتی با مار روبرو میشه باید بترسه، چون اگر نترسی فرار نمی کنی. قرآن کریم فرمود ولا تلقوا بأیدیکم الا تهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. اگر انسان نترسد خودش رو از 20 طبقه پایین میندازه. این ترس، ترس عاقلانه است. پس اگر فرمود امام خائف است به معنای ترس مذموم نیست، نه، امام غائب شده از تا حفظ جان کند، چون میداند یه عده‌ای همونطوری که 11 امام دیگر رو به شهادت رسوندن، یه عده‌ای کمر بستن که امام 12 رو هم شهید کنند، در حالی که او بقیت الله هست، او باید تمام فلسفه نبوت و امامت را پیاده کنه، او آخرین ذخیره است. پس میترسد بر جان خودش، این دقیقا دستور قرآن است، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. این یک پاسخ. پاسخ دوم این که هر جا شما لفظ ترس را دیدید به این ترس عادی نگیرید که از چیزی بترسه و بلرزه. ترس دلایل مختلفی داره. مثلا در خطبه 4 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود لم یوجس موسی خیفتن علی نفسه، موسی علیه السلام هیچگاه نسبت به خودش ترس به دلش راه پیدا نکرد، چون قرآن یه جایی صحبت از ترس حضرت موسی میکنه. حضرت فرمود این ترس، ترس عادی نبود ها، که یه دفعه در مواجهه با ساحران بترسه، بگه این اژدها منو نخوره، این مثلا دشمنان بخوان منو بترسونن. نه، این نبود، بلکه بل اشفق من قلبت الجهال و دول الزلال. موسی علیه السلام ترسید خدایا نکنه این ساحران مردم رو گول بزنن، خدایا نکنه فرعون فرعون بتونه یه دسیسه ای بچینه که مردم فریب بخورن. این ترس، ترس مقدسی است. همونطوری که حزن مقدس داریم، سابق توضیح دادم، آدم باید دغدغه‌مند باشه، آدم باید قصه بخوره. قصه خوردن از صفات مؤمنه، اینجا ترس هم از صفات مؤمنه. خدایا نکنه این رسانه، نکنه این دشمن، نکنه این هایی که برنامه دارن برای جوانهای ما موفق بشن، میترسد ولی ترس مقدسه. پس شجاعت امام سر جاش محفوظ، این ترس هم هست، ترس بر حفظ جان، ترس از گمراه شدن مردم. بریم ادامه حکمت رو بخونیم. اللهم لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لالا تبطل حجج الله و بیناته. خدایا اهل بیت هستند، اهل بیت آمدند تا دلایل آشکار تو از بین نرود. لالا تبطل حجج الله و بیناته. اگر اهل بیت نباشند، حجت ها، براهین، اصلا تمام نشانه های خدا از روی زمین محو میشه. اهل بیت نشانه خدا هستند. در این بخش امیرالمؤمنین فلسفه وجود امام را مطرح میکنه. خب امام ظاهر، امام غائب چه کاربردی داره؟ کارکرد امام چیست؟ حضرت فرمود امام حجت الله است، امام نشانه خداست، امام همه کاره عالم است. به تعبیر بزرگان خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد میگه وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و غیبته منا و عدمه منا. وجود امام برکت است، خیر است، وجود امام لطف است و تصرفه لطف آخر. این که امام به داد شیعیان میرسه، به داد مردم میرسه، این لطف دیگری است. و عدمه منا، اگر امام الان غائب است، این تقصیر ماست. امام حجت الله است، امام نشانه خداست، همیشه باید حضور داشته باشه. اگر امام الان غائب است، تقصیر من و شماست. خیلی عجیبه این جمله خواجه نصیرالدین، از اون جملاتی است که از بس وزینه است کسی رو شما پیدا نمی‌کنید از علما که راجع به این جمله حرف نزده باشه، او رو تصدیق نکرده باشه. وجوده لطف، اصلا اصل وجود امام لطف است، حالا چه حاضر باشه چه غائب باشه. امام در مدینه است، تمام مردم دنیا، تمام کائنات از وجود امام خیر و برکت بهشون میرسه، حالا چه امام حاضر باشد چه غائب باشد. امام اصل وجودش. امام باقر فرمود لو بقیت الارض یوما واحدا بلا امام منا لساخت الارض به اهلها. اگر یک روز زمین از حجت، از ما اهل بیت خالی بشه، زمین اهلش را میبلعد. و لعذبهم الله و اشد عذابه، خدا عذاب نازل میکند. و ذالک ان الله جعلنا حجتا فی ارضه و امانا من الارض لأهل الارض. خدا ما را حجت قرار داد، خدا ما را موجب امنیت و آسایش مردم قرار داد. امنیت جامعه بشری به وجود امام است. پس اگر کسی گفت وجود امام چه کارکردی دارد، وجود امام حجت الله است، وجود امام نشانه خداست. حجت خدا کسی است که اگر نباشد لساخت الارض به اهلها، زمین مردم رو میبله. این میشه اصل وجود امام، وجوده لطف و تصرفه لطف آخر. امام زمان سلام الله علیه همینه که در پس پرده غیبت است، اونقدر گره‌هایی رو از ما باز میکنه که اصلا نمیفهمیم و نمیدانیم. اینکه دشمنان دست به دست هم دادن اسلام رو از بین ببرن، شیعه رو از بین ببرن، چه مکرها و حیله هایی بر علیه ما میکنن، ولی یه دفعه میبینید که دست دشمن رو میشه، نقشه دشمن نقش بر آب میشه. اینا دست پشت پرده امام است. وقتی امام تصرف کند، دخالت کند، دشمنان رو منکوب کنه، مؤمنین رو سرفراز کنه، این لطف دیگری است. پس امام هم اصل وجودش لطفه، همین تصرفاتش. کما اینکه در روایت فرمود امام زمان در زمان غیبت مثل خورشید پشت ابر، خورشید نور میدهد، خورشید پشت ابر هم روشنایی داره، خورشید گرما میدهد، خورشید پشت ابر هم گرما داره، خورشید مدار و محور تمام کرات و تمام کهکشان هاست، محور خورشیده، امام محور عالم است. اگر امام نباشد عالم به هم میریزد. حالا امام چه حاضر باشه چه غائب باشه، وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. وجود امام اگر تبدیل به غیبت شد این تقصیر ماست. گذشتگان خطا کردن، گذشتگان وظیفه شون رو درست انجام ندادن، لذا علت محدثه غیبت بودن. یعنی غیبت چرا ایجاد شد؟ چون یه عده وظیفه شون رو انجام ندادن، ائمه را یاری نکردن، دشمنان را مبارزه نکردن، اونها قوی شدن، ائمه ضعیف شدن، امام غائب شد. اون گذشتگان میشن علت محدثه غیبت. من و شما هم علت مبقیه غیبت هستیم. یعنی اگر امروز غیبت هست، بقای غیبت هست، چون من و شما آماده نشدیم. اگر جامعه آماده بشه امام می آید. این که نیامده است یعنی ما آماده نیستیم، یعنی ما خودمون علت غیبتیم. وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. غیبت امام تقصیر ماست. هر وقت ما اصلاح شدیم امام تشریف خواهند آورد. امام علیه السلام امیر المؤمنین فرمود و کم زا و اینه اولائک. ولی این علماء ربانی، این اهل بیت چقدر کمند و کجا هستند این اهل بیت؟ کجا میخواید بگردید دنبال اینهایی که بعضیاشون حضور دارند و مشهورند، بعضیاشون غیبت دارند و محزونند و ترسانند؟ اینا کجا هستند؟ کجا میخواید دسترسی پیدا کنید که علم از اونها بیابید؟ اولئک والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا. اهل بیت پیغمبر اگرچه تعدادشون کمه، ولی عظمت اونها، قدر اونها، ارزش اونها پیش خدا بسیار بالاست. اهل بیت تعدادشون کم ولی مقام و عظمتشون اصلا برای ما غیر قابل تصوره. عالمان ربانی همون اهل بیتند. عالمانی که کم زا و عینه اولائک، کجا هستند؟ کم هستند. اینا همون اهل بیت ما هستند. اینها کسانی هستند که به مقاماتی رسیدند که خدا به طور کامل از اونها راضی است. در خطبه 16 نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود قاعده عالم این بوده خوبها همیشه کمند، تا بوده چنین بوده. فرمود حق و باطل و لکل اهل، فلئن امر الباطل لقدیما فعل. همیشه حق و باطل بوده، یه عده پای این بیرق سینه زدن، یه دی پای اون بیرق، ولی فلئن امر الباطل لقدیما فعل. اگر میبینید باطل سلطه دارد، حکومت دارد، قدرت دارد، این برای امروز نیست، از گذشته این چنین بوده. ولی ولئن قل الحق فلربما ولعل. حق اگرچه امروز کمه، ولی انشالله به زودی میبینید که حق بر همه ظلم پیروز خواهد شد. حق همیشه کم بوده، اهل بیت تعدادشون کم بوده، ولی اثرگذاری اونها، عظمت اونها، اون حرکتی که در جامعه بشری ایجاد کردن، حرکت بسیار بزرگی است. امام علیه السلام فرمود یحفظ الله بهم حججه و بیناته. اهل بیت پیغمبر علماء ربانی کسانی هستند که خدا به سبب اونها حجت ها و دلایلش رو حفظ میکنه. حتی یودعها نظرائهم، تا اینکه هر امامی این ودیعه را، این علم را، این امانت الهی را به یکی مثل خودش، به نظیر خودش، یعنی به امام بعدی منتقل کنه. و یزرعوها فی قلوب اشباههم، یزرعوها یعنی زراعت کند، و این بذر علم را در قلب یکی دیگر از ائمه بکارد. حضرت فرمود وظیفه امام آن است که حجت اللهی است که هر امامی به امام دیگر باید ودایع امامت، امانتهای امامت را منتقل کنه و علم را در قلب او بکارد. خب اینجا دو تا نکته عرض کنیم. نکته اول، این ضمیری که یحفظ الله بهم حججه و بیناته، حتی یودعها نظرائهم، این ضمیر جمع به چه کسانی برمیگرده؟ بعضی از آقایون میگن این مخصوص اهل بیته، یعنی این کلماتی که در جلسه پنجم داریم میخونیم فقط اهل بیته. بعضی از بزرگان فرمودن خب ما میبینیم که بعضی از اصحاب اهل بیت هم اینا مقامات بالایی پیدا کردن، چه بعید است، چه استبعادی دارد که ما بخوایم بگیم امثال سلمان و ابوذر هم در این زمره هستند. اهل بیت عالمان ربانی هستند، ولی اینها شاگردانی دارند که علوم را نسل به نسل به اونها می سپارند، در قلب اونها بذر علم را می کارند. جمله دوم، نکته دوم این که حضرت به دو مدل علم اشاره کرد. یه علمی هست که ودی گذاشته می شود، یک کتابی را، یک مطلبی را به دیگری باید امانت بدی. یه وقتی صحبت این باید زراعت کنی، باید قلب او را آماده کنی، یک بذر در قلب کسی بکاری، این بذر آرام جوانه بزنه، آرام رشد کنه، تبدیل بشه به یک درخت تناور. علم عزیزان این گونه است. بعد یک شبه نمیشه عالم شد، یک شبه نمیشه فهیم شد، یک شبه نمیشه عالم ربانی شد، بعد سالها زحمت کشید این بذر در قلب انسان جوانه بزنه، رشد کنه، بزرگ بشه، بعد یه دفعه میبینید که شد عالم ربانی، شد کسی که در مکتب امیرالمؤمنین حرف برای گفتن داره. ما بعد این مسیر را طی کنیم، آرام 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 حرکت کنیم تا انشالله به علم برسیم. فرمود حجم بهم العلم على حقیقت البصیره. اهل بیت و به تعبیر بعضی بزرگان انصارشون، یارانشون، خواصشون کسانی هستند که علم به سمت اونها هجوم آورده، اون هم علمی که با حقیقت بینا کننده است. علم حقیقت است، حقیقت بینا کننده است. حجم به همول علم، علم به اینها هجوم آورده، علا حقیقت البصیره، بر اون حقیقت بینا کننده. علم که آمد حقیقت می آید، حقایق رو که انسان فهمید بینا میشه، باطن امور رو می بینه. و باشرو روح الیقین، و آنها یعنی اهل بیت به روح یقین، به یقین مطلق هم نشین شدن، باورمندی کامل در قلب اهل بیت پیدا شد. در این بخش امیرالمؤمنین اشاره به یک علم سومی می کند. یک علم آن بود که هر امامی به امام دیگر، مثلا مصحف فاطمه زهرا، مثلا کتاب علی علیه السلام، اینا یه دست نوشته هایی است، کتاب هایی است که اهل بیت به یکدیگر ودیعه میدن. یه مدل علم، علمی است که بذر است، باید در قلب کسی کاش تا او رشد کنه. یک مدل علم هم حجم بهم العلم، هجوم می آورد به او. به این علم اصطلاحا میگن علم لدنی، یعنی بدون درس خوندن، بدون وقت صرف کردن، بدون مباحثه کردن خدا علم به کسی بدهد. این علم میشه علمی که در قلب انسان به طور یک دفعه میاد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف باب و جهات علوم الائمه، این که علم ائمه از چه طریقی به دست میاد، اونجا روایاتی داره که اونجا میشود فهمید علوم اهل بیت یه مقدارش بلکه بعد از طی دو مرحله اول به اون مرحله علم لدنی میرسه، علم در قلب اونها به طور یک مرتبه ریخته خواهد شد. فرمود وستلانو ما مستوعره المطرفون. اهل بیت و علمای ربانی کسانی هستند که آسان شمردند، هموار شمردند کاری که برای مطرفون سخت بود. مطرفون یعنی کسانی که دنبال عیاشی هستند، کسانی که ناز پروردن، کسانی که در پر قو میخوان زندگی کنن، اینا آدم های پولداری که فقط دنبال عیش و خوشگذرانی هن. کارهایی که برای این مطرفین سخته برای علماء ربانی آسانه. و انسو به مستوحش منه الجاهلون، اون کاری که برای جاهلان وحشت آفرین است برای اهل بیت خیلی خوبه، اصلا انس میگیرن به او. ببینید دو نگاه هست، اگر تو عالم ربانی باشی یه کارهایی برات آسانه، اگر مطرف باشی همون کار برات سخته. کار یکیست، تو هم انسانی، ولی برای یکی راحت برای یکی سخت. اگر تو عالم ربانی باشی انس میگیری به اموری، اگر جاهل باشی وحشت داری از همون امر. ما امور عالم یکیست، ولی ظرفیت ما متفاوته، ولی اهداف ما متفاوته. لذا یه نفر یک کار واحد برای او آسان است، شیرین است، انس پیدا میکنه، یک نفر سخته براش. متعبد شدن، اهل شریعت بودن، نماز خوندن، روزه گرفتن، خمس دادن، دروغ نگفتن، غیبت نکردن برای عده راحته، چون اینها میدانن هدف چیست. برای عده سخته. شهوترانی برای عده جلوش رو گرفتن راحته، برای عده خیلی سخته، غرق در شهوت میشن. عزیزان، ما باید بریم به اون سمتی که مثل اهل بیت بشیم، شبیه اهل بیت بشیم. یعنی کار دینداری برای ما سخت نباشه، وار باشه. کاری که جاهلان نسبت به او احساس وحشت دارن برای ما انسافرین باشه، ما در کنار او بنشینیم و آرام بشیم. زهد برای جاهلان خیلی وحشتناکه، اینکه انسان نداشته باشه، اینکه انسان سخت بگذرونه. برای مترفین خیلی سخته، ولی بزرگان نسبت به زهد عشق میورزن، از اینکه این گونه زندگی میکنن لذت میبرن. این تفاوت دو نگاه هست. اگر نگاه ما به نگاه عالمان ربانی که اهل بیت هستن نزدیک بشه، بعد خیلی کارها، خیلی عبادتها، خیلی از این فرائضی که امروز برای ما سخته برای ما آسان میشه، بلکه به اونها انس پیدا میکنیم. حضرت فرمود و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. اهل بیت، علماء ربانی کسانی هستند که همنشین دنیا شدن با این بدنهاشون، ولی روح اونها متعلق است به عالم بالا، علاقمند است به عالم بالا. ما اگر اهل بیت رو میبینیم در این دنیا آمدن، این روح اهل بیت نیست. روح اهل بیت در عرش است، روح اهل بیت همنشین خداست. این جسم اهل بیت که همنشین ما انسان هاست. آخه مقام رسول الله کجا و همنشینی با ابو جهل کجا؟ پیغمبر روحش در آسمان هاست، ولی جسمش در این دنیای خاکی است. لذا در وصیت نامه امیرالمؤمنین در خطبه 149 نهج البلاغه فرمود انما کنت جارن جاورکم بدنی ایاما، من چار سباهی بدنم با شما همنشین بود، همسایه بود، ولی روح من جای دیگه بود. روح من هرگز هم نشین شما نبود. روح علی در قدس است، روح علی در عرش است، روح امیرالمؤمنین با خدا هم نشیند، ولی جسمش با ما زمینی هاست. پس این که فرمود ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، یعنی روح علماء ربانی. بعضی ها رو شاید دیده باشید، حالا وقتی ما میگیم علماء ربانی، این یک کلی است. مثل اینه که به شمع میگیم نور، به لامپ میگیم نور، به خورشید هم میگیم نور. اینا همه نورن، ولی یکی ضعیف یکی قوی. اهل بیت بالاترین عالمان ربانی هن. ولی علماء ربانی در سطح جامعه هم هستن، آیت الله بهجت ها هم عالمان ربانی هن، ولی در سطح خودشون، اونها هم قلبشون متعلق به جای دیگه است، اونها هم دلشون در این دنیا نیست. اصلا امیرالمؤمنین در خطبه متقین فرمود و لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواح فی اجسادهم. اگر خدا مقدر نکرده بود، متقین یک لحظه هم روح در جسمشون نمیمون. اینا روحشون مال جای دیگه است، اینا باید پرواز کنن. چون خدا مقدر کرده چهار سباهی روح در این جسم می آید، ولی پرواز میکند و باز به همون محل اصلیش باز میگرده. حضرت فرمود اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعاة الی دین. اهل بیت خلفای خدا، جانشینان خدا در زمینند و هدایتگران و دعوت کنندگان به دین هستند. جانشینان خدا در زمین عالمان ربانی هستند که به مرتبه یقین رسیدند که دست مردم رو میگیرند، دعوت میکنند به دین. عالم ربانی کسی است که عالم باشد، به یقین رسیده باشد، قلبش متعلق به آسمان ها باشد، ولی در کنار مردم بنشینه، اینها رو هدایت کنه. این حجت در زمین است. تو باید با مردم باشی، تو باید برای دعوت و هدایت مردم تلاش کنی. این جملات پایانی خیلی عجیبه. حضرت فرمود آه آه شوقن الى رؤیتهم، آه میکشه امیرالمؤمنین، چقدر مشتاقم به دیدن اونها، چقدر مشتاق است علی علیه السلام که باز از این عالم خاکی جدا بشه در بهشت در اعلا علیین با صدیقه طاهره هم نشین بشه، با حسنین هم نشین بشه، با پیغمبر هم نشین بشه. فرمود من چقدر مشتاقم به دیدن عالمان ربانی، به دیدن اهل بیت. و البته باز عرض میکنم عالمان ربانی یک بخشیش همین مؤمنین هستند، عالمانی که در راه اعتلاء و فرمایشات امیرالمؤمنین و اهل بیت زحمت کشیدن. حضرت فرمود من چقدر مشتاق دیدار اینها هستم. حالا نکته عجیب این که چرا امیرالمؤمنین باید مشتاق دیدن اینها باشه؟ مگر اینها چه چیزی دارند که علی علیه السلام اشتیاق دیدن اینها رو داشته باشه؟ در فلسفه بزرگان فرمودن السنخیت و علت الانزمام، سنخیت شباهت مثل هم بودن علت انزمام دو چیز است. دو تا چیز اگه میخوام با هم یکی بشن باید مثل هم باشن، شباهت داشته باشن. خب شما یه چوب را هر چه بخوای با آب به دیوار بچسبونی نمیسته، این باید میخ بخوره تا بایسته. یه قاعده ای داره، یه سنخیتی باید وجود داشته باشه. اهل بیت علیهم السلام اینها چون روحشون مثل همه است، لذا این اتصال و ارتباط رو دارن. ولی ما اگر خودمون رو شبیه نکنیم به اهل بیت، ما وصله ناجور خواهیم بود، ما به هیچ وجه نمیتونیم به اهل بیت متصل بشیم. اگر شبیه شدیم آه شوقا الی رؤیته، امیر المؤمنین اهل بیت مشتاق دیدن ما هم خواهند شد. بعد در جمله پایانی حضرت فرمود انصرف یا کمیل اذا شئت، کمیل هر وقت خواستی برو. این جمله پایانی امیر المؤمنین از اینجا پیداست که خود حضرت بر نگشت. حضرت اینجا دید که ظرف دل کمیل پر شده، گویا دیگه بیش از این شاید کمیل ظرفیت ندارد، شاید امیر المؤمنین مطالبی که میخواد بگه دیگه اینها گفتنی نیست، از اسرار است. در مورد امام شاید بخواد چیزهایی بگه که نباید گفته بشه. ازا فرمود کمیل تو هر وقت خواستی برو، نگفت بیا بریم، فرمود من هستم تو برو هر وقت دلت خواست. پس معلوم حضرت در اونجا موندن، مناجات کردن، شاید عبادت کردن، شاید اونجا حرفهایی زدن، ما نمیدونیم. فقط اونقدر میدانیم که گاهی اوقات حرفهای مگو را امیر المؤمنین با چاه در میون میگذاشت. شاید در اون بیابون هم حضرت موند، حرفهایی گفت، با صدای بلند گفت که کسی نشنوه ولی دلش خالی بشه، یه مقداری سبک بشه تا بتونه زندگی رو دوباره ادامه بده. ابن ابوالحدید اینجا یه جمله‌ای داره، جمله خیلی خوبه. ابن ابوالحدید میگه و هذه الکلمه من محاسن الاداب. این جمله‌ای که حضرت فرمود انصرف یا کمیل اذا شئت، از قشنگترین نکات اخلاقی و تربیتی است. چقدر خوبه که ما نهج البلاغه رو جامع ببینیم، فقط به یک بخش، یعنی اگر مثلا مثل این حکمت، حکمت عرفانی است، حکمت از اسراره، فقط به یک وجه نگاه نکنیم. امیرالمؤمنین جامع است، در آن واحد که داره سخنرانی توحیدی میکنه ادبیات را، صرف و نحو را، بلاغت را داره رعایت میکنه، ادب و اخلاق رو داره ذکر میکنه. ابن ابوالحدید میگه این جمله حضرت از بهتر ترین توصیه های اخلاقی است. حضرت نفرمود که کمیل برو، دستور نداد. حضرت فرمود کمیل هر وقت خواستی برو. حضرت احترام گذاشت. چقدر این جمله قشنگه که ما هر وقت که خواستیم به کسی چیزی بگیم دستوری نگیم، با اینکه امام واجب الاطاعه است، هر حرفی بزنه کمیل و مثل کمیل با سر قبول میکنند و میرن، ولی حضرت حتی به کمیل ها هم دستور این چنین نمیده، میگه کمیل هر وقت خواستی برو. این جملات رو ما باید نسبت به فرزندانمون، خانوادهمون یاد بگیریم. کیفیت صحبت کردن مهمه، دستوری صحبت نکنیم، آمرانه صحبت نکنیم. حالا اینجا تازه امیرالمؤمنین واقعا بالاست و کمیل شاگرد امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین امام است و کمیل معموم است. ولی بعضی وقتا ما نسبت به یک عده هیچ فضیلتی هم نداریم، هیچ برتری هم نداریم. اینکه زن و شوهر، خب اینها هر دو در یک خانه اند، در یک سطح اند. اینکه شوهر به خودش اجازه بده آمرانه با تحکم صحبت کنه، این این سزاوار نیست. نسبت به فرزند باید ادب رو رعایت کرد. حضرت با این یک جمله آخر درس‌هایی از اخلاق را به همه ما یادآور شد. جملات پایانی حقیر و بحثم تمام. امیرالمؤمنین فرمود آه شوقا الی رؤیتهم، چقدر دوست دارم این عالمان ربانی رو ببینم، چقدر دوست دارم. حالا عالمان ربانی هم اهل بیتند هم شاگردان خاص اهل بیت. عزیزان، می شود به جایی رسید که اهل بیت مشتاق دیدن ما باشند. چقدر افراد رو می شناسید که اینها چله گرفتند و فلان ذکر را گفتند تا امام عز علیه السلام رو ببینند، 40 شب چهارشنبه بیان جمع کران نماز بخونن تا امام را ببینن. همه اینها خوبه، همه اینها اتصال و ارتباط با امامه، ولی چرا ما کاری نکنیم که امام به سراغ ما بیاد؟ به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله میفرمود دوران غیبت دورانی است که خدا اراده کرده است کسی امام را نبیند. خب این اراده خداست، جز معدودی افراد. خب بناس کسی امام را نبیند، ولی ما کاری کنیم که امام ما را ببیند. ندیدن امام یک حرف از که من امام را نبینم. این که امام منو نبینه خیلی بده، این که من از چشم امام بیفتم خیلی بده. من در دوران غیبتم، خدا اراده کرده امام را نبینم، ولی چرا امام نگاه به من نکنه؟ چرا من از چشم امام بیفتم؟ ما می توانیم به جایگاهی برسیم که امام مشتاق دیدن ما باشه. این قصه را حتما شنیدید، از تشرفات معروفی است که ذکرش در این جایگاه خالی از لطف نیست. شخصی است با علوم غریبه دنبال این امام زمان علیه السلام رو ببینه، محاسباتی میکنه با اعداد تا ببینه امام کجاست و خدمت حضرت مشرف بشه. یه وقتی بالاخره به او گفتن که امام در فلان منطقه بازار آهنگر هاست. سراسیمه خودش رو رسون، دید امام علیه السلام دم دکان یک آهنگری، یک قفل سازی نشسته. امام به او اشاره کرد که ساکت باش و بنشین، این صحنه را تماشا کن. پیرزنی قد خمیده، پیرزنی لنگان و مضطرب اومد دم مغازه این قفل ساز. آقا ما قفلی داریم، خرابم هست، ما به 3 دینار، حالا این الفاظ دینار و درهم و اینها رو من میگم، به 3 دینار میفروشم، کارم لنگه، گرفتارم، شما بزرگی کن و این جنس ما رو بخر به 3 دینار. این قفل ساز قفل رو نگاه میکنه، امام هم در مغازه اون نشسته داره این صحنه رو میبینه، نگاه میکنه به این قفل، میگه خواهر این قفل شما مشکلی نداره، فقط کلیدش گم شده. این قفل 7 دینار میارزه، برو ازش استفاده کن، چرا به 3 دینار بفروشی؟ این پیرزن میگه نه، شما شاید الکی میگه به ما، من رفتم جای دیگه چند تا مغازه پرسیدم، همه گفتن با انفاق ما 3 دینار از تو میخریم. این پیرمرد گفت نه، تو مسلمان، من مسلمان، من چرا باید حق تو رو بخورم؟ این قفل 7 دینار میارزه، اگه میخوای بفروشی به من، قاعده بازار اینه که منم باید یه سودی بکنم، من 6 دینار از تو میخرم، 1 دینار هم من سود میکنم و میفروشم به 7 دینار. امام علیه السلام به این آقا نگاه کرد، فرمود نیاز نیست با علم اعداد و با علوم غریبه دنبال ما باشی تا به ما برسی، تو خوب باش، تو مثل این پیر مرد باش، تو مؤمن باش، ما به سراغ تو میام. و این حرف امام علیه السلام به همه ماست، شوقا الی رؤیتهم. امام مشتاق دیدن خوبان است، امام مشتاق دیدن علماء ربانی است. اگر ما به اون مرتبه برسیم، به اون جایگاه برسیم، حضرت انشاءالله سراغ ما خواهد آمد و اون وقتی که دیگه ما دنبال حضرت نیستیم، امام مشتاق دیدن ماست، امام ما را به خیمه دعوت میکنه، امام کسی رو میفرسته که فلانی رو خبر کنید. در مورد پیغمبر دانیم که پیغمبر بعضی وقتها سراغ یه عده رو میگره، فلانی کجاست، چند وقت نیامده به دیدار ما. خب این خیلی مقام بالایی است که ما از چشم امام نیفتیم، امام مشتاق باشد به دیدن ما. خدا انشاءالله همه ما رو از شیعیانی قرار بده که لبخند رضایت امام زمان شامل حالمون بشه، امام از دست ما راضی بشه، عالمان ربانی باشیم که انشاءالله در ظهور امام از مؤثر باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.